کار امور فرهنگی هستن هم باید کمک کنن که یک جور سطح درک و فهم جامعه در قبال مسائل طنز جدی بالاتر بره.
ممنون آقای برزگر، به شما سلام میکنم، شاید باشه نوروزی میگم. میخوام گفته های مهدی عبدالله‌زاده رو به نوعی با شما ادامه بدم. آیا باید یک مشکل اجتماعی ببینیم این رو؟ شاید در جای دیگری، در تاریخ دیگری اگر این حرف زده میشد شکل دیگری باهاش برخورد میشد. من خاطرم هست سالها پیش هنوز این اتفاقات در ایران رخ نداده بود، در گفتگویی که با جواد مجابی داشتم طنز رو به یک زوبین تشبیهش کرد. خب این زوبین میتونه در جایی بشینه و آیا زوبین آقای طهماسب در جای اشتباهی نشست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبدالله‌زاده، آقای سعیدی و شنوندگان برنامه، و نوروز رو به شما همگی خجسته باد میگویم. امیدوارم که سال جدید سال شادمانی و آزادی برای مردم ایران باشه و شاهد اون وقایع دردناک و فاجعه آمیزی که در سال گذشته بودیم دیگه نباشیم، که همه ما رو از جمله هنرمندان ما رو در چنین موقعیتی قرار میده. ببینید، واقعیت همین هستش که صحبت‌های آقای عبدالله‌زاده در کلیاتش میتونه درست باشه. من البته با صحبت‌های آقای سعیدی همراهی بیشتری دارم، ولی اون هم در باز در سطح کلیات هست. یعنی بله، بسیار خوب، تردیدی نیست که آقای طهماسب با بیش از 3 دهه فعالیتی که داشته در زمینه طنز و آثار درخشانی که آفریده، خاطرات جمعی و مشترکی که برای ما آفریده، جایگاه ویژه‌ای داره و انصاف هم نیست که فقط به خاطر یک برنامه یا بخشی از یک برنامه کل این کارنامه نادیده گرفته بشه. طبیعی است که بخشی از این واکنش هایی که الان ما شاهدش هستیم خب ناشی از اون اندوه و اون فشار و سرکوبی است که حکومت و نه آقای طهماسب به جامعه ایران و به مردم ایران تحمیل کرده، و هر کسی هم که به نوعی در واقع در برابر این سرکوب خونین، در برابر این کشتارها بخواد در واقع حتی برای ثانیه چشم بر هم بگذاره، خب ناخواسته شاید در مقابل همون خشم قرار بگیره. این یک نکته است. بنابراین آنچه که داره مطرح میشه و شده از نظر من محدود به این برنامه و اون بخش از برنامه است که شما هم پخش کردید در مورد گرفتن خواهر، که خب به نظر میرسه که اون هوشیاری لازم در اینجا به خرج داده نشده. نکته دوم این هستش که ببینید، بله درسته که هنرمند آزاد هست که با هر موضوعی برخورد بکنه، نگاه خودش رو نسبت به هر مسئله‌ای بگه، ولی خب به عنوان شهروند در فارغ از اون جنبه آزادی آفرینش که تردیدی در اون نیست، بحث آزادی بیان که تردیدی در اون نیست، ولی خب به عنوان شهروندان به ویژه در شرایطی که جامعه با چنین مسائلی مواجه هست، طبیعتاً مسئولیت‌هایی متوجه تک تک ما به عنوان یک شهروند و یک هموطن هم میشه، که این در واقع نمیشه فقط صرفا با موضوع بحث آزادی بیان یا اینکه یک هنرمند یا روشنفکر آزاد هست که هر گونه که میاندیشه یا احساس میکنه میخواد به یک پدیده واکنش نشون بده. خب اگر این گونه باشه طبیعتا باید این رو هم در نظر گرفت که مخاطبان هم به همون اندازه از آزادی بیان برخوردار هستند که احساس خودشون رو نسبت به کار یک هنرمند، یک برنامه ساز، یک نویسنده، یک هنرمند بازتاب بدن. بنابراین از این زاویه من فکر میکنم خیلی نتونیم به کنه ماجرا پی ببریم. من فکر میکنم که همونطور که بسیاری از سیاسیون ما، فعالان سیاسی، چهرهای سیاسی و کسانی که به هر حال نقش مرجع داشتن در دهه‌های گذشته، در جریان انقلاب 1401 دیدیم که عملاً عقب‌تر هستن از مردم. هنرمندان ما هم احتمالاً دچار همین وضعیت شدن. من اون جمله آخری رو که توی این بحث شاید می‌خواستم بگم اجازه بدید همین اول بحث بگم.
حتما.
من احساس می‌کنم که آقای طهماسب دستکم در این مورد به خصوص اون تاچ لازم، اون ارتباط لازم با واقعیت پدیده‌ها در جامعه ایران رو از دست داده. شاید نبود همکارانی مثل آقای جبلی یا تغییراتی که شده، یا اینکه به هر حال این برنامه طبیعتاً در یک فضای رسمی، در یک پلتفرم رسمی قرار بوده که پخش بشه، همین اینها ناخواسته تأثیر گذاشته. ما دلایلش رو
البته به نظر میرسه آقای بازیگر که در یک پلتفرم نیمه رسمی فیلمو پخش شده.
بله فیلمو، ولی خب اجازه فعالیت داره به طور رسمی در داخل کشور دیگه، یعنی
بله از طرف ساترا به هر حال مجوز میگیره.
بله کاملا اون نظارت ها بر اون جا اعمال میشه. این گونه نیست که هر کسی بخواد به هر شکلی برنامه بسازه و در اونجا بتونه پخش بکنه اساسا.
ولی خب میدونید از نظر اینکه دست بازتره، از اون نقطه نظر من گفتم، به خاطر اینکه مثلا در قسمت دوم همین مهمونی اتفاق جالبی میفته که من دیدم گروهایی که مدافع جمهوری اسلامی هستند در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده بودند و اون هم دعوت از محسن تنابنده بود، به خاطر اینکه آقای تنابنده پستی رو گذاشته بود و در پست خودش ادای احترام کرده بود به محسن شکاری از اعدام شدگان اعتراض‌های اخیر. اجازه میدید من با آقای سعیدی همین مسئله رو بپرسم. آقای سعیدی، صحبت آقای برزگر به این سمت بود که آقای طهماسب یا اصولاً کسانی که الان دارن کار هنری میکنن مقداری عقبترن از آنچه که در جامعه اتفاق داره میفته. من یک جایی هم دیدم یک پست خیلی خوبی نوشته شده بود که در اون پست اشاره شده بود که پیام‌های بعد از 88 این گونه بود که شاید شما اگر یک نوار شجریان میدیدید فلانی به اون میده، یا اگر یک اتفاقی میافتاد که خارج از عرفی بود که سالها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در موردش صحبت شده بود یا در مطبوعات رسمی، برای بسیاری این یک پدیده عجیب بود، نیاز به رمزگشایی داشت و این رمزها رمز همبستگی میشد. امروز شاید اون گونه نباشه. تا چند زمان باید بپذیریم و این موقعیت تو طنز چجوری میتونه خودشو پیدا کنه؟
ببین محمد، کاملا حرفت درسته. اگر همین بخشی از برنامه آقای طهماسب که پخش کردیم در اول این میزه که همون بحث گرفتن و بحث چیز، میخوام اصلا بذار من یه ذره فنی تر به همین بخش نگم، چون فکر کنم پر سر سر، یعنی همه حاشیه‌ها عملا از اینجا شروع شد. ببین ما تو شوخی نویسی برای حالا فیلم نامه نویسی یا اصولا برای آیتم های طنز و این حرفا ما یک منحنی طنز نویسی داریم که اگه بخوایم این سکانس رو به صورت فنی نگاه کنیم، اصولا اینجوریه که از مثل یک منحنی از کف شروع میشه، میره بالا به یه نقطه اوج میرسه، شما اوج شوخی تو اونجا میکنی و بعد برمیگردی پایین، اجازه میدی مخاطبت نفس بکشه و بخنده. این سکانس به خصوص و پرحاشیه تا نقطه اوجش درخشان پیش میره، تا اونجایی که داره سعی میکنه ماجرای گرفتن رو به یک دختر نسبت بده که خب دختر اصلا، یعنی ماجرا اصلا ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاده اصلا درباره جنس زن بوده و ماجرای مطالبات زنان بوده، خب و بعدم ماجرای کلمه گرفتن رو که خواهرش رفته بیرون و گرفتنش،
یه جور استعاره ای
دقیقاً دیگه. متاسفم بخوام من فوتبالی برای که بیشتر بس باز بشه و مشخص‌تر بشه نگاه کنم به ماجرا، مثل اینه که شما با یک پاسکاری خیلی ظریف و خوب توپو ببری تو شش قدم حریفت، ولی توپو در نهایت بزنی توی چراغ استادیوم.
این اتفاقاتی که میفته. آره. تو فوتبال واقعا.
دقیقاً. ببین اون قسمتی که ماجرا، من اگر مشاور آقای طهماسب بودم، که حالا به بحث مشاورم اگه فرصت شد میپردازیم، به اهمیت وجود مشاور در کنار شخصیت‌های مثل آقای طهماسب، من اگه مشاورش بودم بهش میگفتم پایانشو باز بذار، یعنی اصلا یه جایی که همین تو گرفتن و دختر رو آوردی توی یک سکانس، توی یک آیتم، و نبرش به بحث بعدم اصلا با یک تعبیری، و اصلا ما در فرهنگ مرد سالارانه است که شما با زن رو بگیری وقتی میخوای بگی من با یک زن ازدواج کردم. من نمیدونم این از کجا اومده، به هر حال ریشه فرهنگی داره، ولی یعنی بدسلیقگی بسیار عجیبی تو این هست. من نگاه میکردم، خب یه تیم نویسندگان 5-6 نفره در کنار آقای طهماسب این برنامه رو مینویسن و متاسفانه نمیدونم هیچ کسی ظاهرا به فکرش نرسیده بود که این بدسلیقگیه که شما بیای این کلمات رو کنار هم بذاری و بعد با یک شوخی در رابطه با گرفتن، زن گرفتن به معنای ازدواج کردن تمومش کنی. میخوام بگم که بحثی که میکنید دقیقا این ماجرا اگر 10-12 سال پیش، یعنی مثلا زمانی که ندا آقا سلطان در ایران به قتل رسید، اگر شما کلمه ندا رو در یک مطلبی، در یک مطلب طنزی به یه شکلی به کار، فقط کلمه ندا، اصلا اسم ندا هم نه، به کار میوردی، همه میگفتن اه ببین داره در مورد ندا آقا سلطان صحبت میکنه مثلا، یعنی در این
براشون جذابیت
داشت و میگفتن ببین حرفشو زد در. ولی جامعه اون موقع با جامعه الان، با جامعه کاملا اشاره کردن دوستان قطبی شده پوست انداخته که حتی با 6-7 ماه پیشش هم قابل مقایسه نیست، با اون جامعه قابل مقایسه نیست. متاسفانه این نگاه به طنز یکم نگاه اکسپایر شده است، تاریخ مصرفش گذشته و نیاز به طنز پیراسته تر و فکر شده تری هست برای هم.
آقای عبدالله، چرا آقای طهماسب باید بره به سمتی که میتونه براش چنین خطری رو ایجاد کنه؟ یعنی همون نکته‌ای که الان آقای سعیدی گفت، یک طنزی که شاید دورانش اگر بخوایم اغماز کنیم سپری شده و میتونه با خودش پیامدهایی رو داشته باشه که پیامدش اینه که الان من لیستی از اتهامهایی که متوجه ایشون شده من بگم: دهنکجی کردن، بی حرمتی کردن، نگاه سنتی و ارتجایی به زن، بی خبری و حتی در یک مورد حرف ایشون یا اون مطلبی که بیان شده رو مصداق بارز شکنجه مخالفانشون نام بردن.
ببینید، من با حرفای آقای سعیدی این بخش آخر رو موافق نیستم که گل نزده، اتفاقا رفته توی 6 قدم و یه گل خیلی خوب هم زده. از این جهت که اگه سکانس رو تحلیل میکنیم باید تا آخرش بریم دیگه، ببینیم شده یا نشده دیگه. آقای مجری ایرج طهماسب در واقع استرس و فشاری که روش هست بابت همونه، میگه ذره ترک شدم آخرش، و در واقع یا باید این کار رو میکرد یا باید این بحث رو پیش میکشید، یک جوری وقایع اخیر رو توی برنامهش میآورد یا نمیآورد. اگه نمیآورد میگفتن که رفته داره کار میکنه و هیچ واکنشی هم نشون نمیده به وقایع اخیر. از طرف دیگه اگه بخواد کار بکنه، ساترا نمیذاره. ساترا با اینکه فیلیمو یه جوری آزادتره ولی باز هم تحت نظارت ساترا داره این کارو میکنه. بنابراین خب تصمیم گرفته که این بحث رو پیش بکشه و به این موضوع بپردازه، و وقتی که داره این طنز رو پیش میبره به نوعی توی همین سکانس، نه اینکه به طور کلی، توی این سکانس به سمت کمدی سیاه میره، و توی کمدی سیاه اتفاقا جاییه که راجع به مسائل در واقع یا تابو یا آن چیزی که مثل خشونت، مثل مرگ، مثل تجاوز، مثل تبعیض جنسیتی، به اینا اتفاقا پرداخته میشه. حالا اینجا تشخیص میده که تنها راه این که بخواد یک مطلبی رو یا یک اشاره‌ای رو داشته باشه به وقایع اخیر در کمدی سیاه میبینه و به همین سمت هم پیش میره، تمام قواعد رو هم رعایت میکنه و در نهایت یک فضایی رو به وجود میاره که اگر حساسیت وجود نداشته باشه اون فضا میتونه اتفاقا کمک کنه به این که ما یه جوری دیگه قضیه رو نگاه بکنیم. همه ما داغدار اون دست‌رفتگان هستیم، اما این نباید باعث بشه که این تحمل رو نداشته باشیم که متوجه بشیم این طنز داره به کجا و به کدوم سمت داره میره. و همین طنزه که حال ما اتفاقا یه جورایی بد میشه و خوب میشه، یعنی ابتدا خوب میشه و بعد بد میشه و دوباره اگه بهش فکر کنیم خوب میشه، برای این که ما رو تو یک بالا پایین میبره که این بالا پایین رفتن ها در واقع اگه یه ذره حال ما رو هم بد بکنه اتفاقا اون به هدفش رسیده، اما نه اینقدر بد که دیگه همه چیز رو به هم ربط بدیم و بگیم ایرج طهماسب کار اشتباهی کرده. نه، قاعده کمدی سیاه رو رعایت کرده و تا آخرش هم خوب پیش رفته، بنابراین مشکلی وجود نداره. ببین، یه مسئله که دیگه هستش اینه که جامعه ما چون ظرفیت پذیرش رو نداره، به محض اینکه یک مسئله پیش میاد تعمیم میده. سال 1381 من توی روزنامه مشارکت یه مطلبی نوشتم و 10 نفر دیگه مثل من این کارو کردن راجع به فیلم شوکران، پرستارا ریختن دم هر روزنامه‌ای که راجع به این فیلم در واقع مثبت نوشته بود، برای اینکه تعمیم میدن، برای اینکه اصلا متوجه نسخه نیستن که نباید تعمیم داد. اگه یه کسی داره راجع به یه چیزی حرف میزنه معناش توهین نیست، طنز رو باید درک کرد و جامعه ما ظرفیت درک طنز رو نداره، تحملش رو نداره، سریع میچسبونه به اولین چیزی که به ذهنش میرسه و این کار درستی نیست.
آقای برزگر، سوال شاید همین باشه که در صحبت‌های مهدی عبدالله‌زاده من پیدا کردم و اون اینه که وقتی که چنین محدودیت‌هایی وجود داره و این محدودیت‌ها اعمال میشه از طرف نهادهایی که ناظر هستند، حالا چه در صدا و سیما که خب خود سازمان نظارت می‌کنه یا ساترا که الان تولیدات یا محتوای اینترنتی رو داره نظارت می‌کنه، چه ضرورتی و وقت وجود داره که ما به سمت بیان اینها بریم؟ آیا باید رفت به سمت بیانش؟ اگر باید رفت چگونه باید رفت؟ اگر نباید رفت چه باید کرد؟ آیا باید از کنارش گذشت؟ حتی به اندازه‌ای که ما نخواهیم این رو حداقل ثبت کنیم برای آیندگانی که این برنامه ها رو شاید در جایی مرور کنن یا ببینن؟
بله، قبل از این که من به سوال شما جواب بدم، یک نکته رو در مورد صحبت‌های دوست عزیزم آقای عبدالله‌زاده بگم. ببینید، من این رو قبول دارم که در بسیاری از موارد در طول تاریخ ما شاهد بودیم که هنرمندان، روشنفکران جلوتر از جامعه بودن، نکاتی رو گفتن که جامعه چه بسا در ابتدا در مقابل اونها موضع منفی گرفته، ولی بعدها به اون رسیده و اون تبدیل مسیر اصلی شده. در این بحثی اساسا نیست، اما این گونه هم نیست که، یعنی به همون اندازه هم ما موارد و نمونه هایی رو داریم که اون در واقع میانگین خرد جمعی که به پدیده ای واکنش نشون میده برحق و درست بوده. بسیاری از آثار مبتذل در همون دوره خلق خودشون از سوی عموم جامعه مبتذل شناخته میشن و کسی به اونها توجهی نمیکنه. یعنی این گونه نیست که جامعه همواره جامعه اشتباه بکنه. شما در نظر بگیرید به هر حال همین آقای طهماسب رو همین جامعه پذیرفته و این به این جایگاه رسونده دیگه. چگونه است که در برنامه‌هایی که از دهه 60 ساخته بود، برنامه‌های قبلی، شخصیت‌هایی که مثل پسرخاله و نمی‌دونم کلاه قرمزی و اینها تا همین شخصیت‌های اخیری که ایجاد ساخته بود، خلق کرده بود، اینها از سوی همین جامعه، از سوی همین مخاطبان پذیرفته شده بودند و مورد اقبال باقی شده بودند و در واقع مشکلی هم پیش نیومده بود و این طنز هم درک میکردن. خب این که یک دفعه ما ببینیم یک جامعه‌ای واکنش نشون میده، واقعا این هم به نظر من یک برخورد خیلی منصفانه نیست که ما روی نقد رو برگردونیم به سمت مخاطبانی که به واقع و به دلایل آشکار و روشنی دارن این صحبت رو میکنن. شما اگر نگاه بکنید به سفره‌های هفت‌سینی بسیاری از همین مخاطبان، عکس جانباختگان رو مد گذاشته بودن. شما، من فکر نمی‌کنم در هیچ دوره شما یک نمونه بیارید از همون کمدی سیاه که باش این که مثلا زنی رو بگیرن و بعد جنازش رو تحویل بدن، یعنی ژینا مهسا امینی رو، و بعد اون سرآغاز این بشه که چون این فجایع اتفاق بیفته بیش از 500 نفر کشته بشن، از جمله بیش از 70 کودک، و این رو ما در واکنش خودمون بخوایم دستمایه طنز قرار بدیم. این اون چیزیست که من عرض کردم که فکر میکنم که در اینجا اون ارتباط لازم برقرار نشده، اون با اون واقعا اتفاق بزرگی که در جامعه ایران رخ داده و تاریخ خود این جامعه رو به قبل و بعد از خودش در واقع تقسیم کرده. نکته دیگه همون بحثیست که آقای سعیدی اشاره کردن. ببینید، شاید در دهه 60، در دهه 70 اگر از شوخی گرفتن برای، یعنی از مستر گرفتن برای ازدواج استفاده میشد، اون هم که در واقع دختر رو بگیرن، زن رو بگیرن، مخاطب هم میفهمید، جامعه هم یعنی واکنش بهش نشون نمیداد، حساسیتی نسبت به اون نشون نمیداد. اما امروز که مطالبات در واقع زنان جامعه به مطالبات اصلی بدل شده، زنان در واقع با شعار زن زندگی آزادی اومدند وسط میدان و رهبری یک دگرگونی عمیق و بزرگ تاریخی فرهنگی رو دارن نمایندگی میکنن، شما اگر بخواید به اون بازگردید، طبیعی است که این جامعه دیگه نمیپذیره این طنز رو، برای اینکه این رو عقبتر از باورها و درک خودش میدونه. اینجا ضرورتاً یک اتفاق بزرگتر یا یک کار هنری صورت نگرفته، یک کاری است که شاید میگم در یک دوره مثل نمیمونه که بسیاری از شوخی های قومیتی اتنیکی در گذشته که خودآگاهی نسبت به این مسائل وجود نداشت پذیرفته می شد، ولی امروز می بینیم بسیاری از افراد جامعه این نوع در واقع هزلیات رو، این نوکارها رو پس میزنن، اونها رو مصداق توهین قلمداد میکنن و اساساً در مقوله طنز یا حتی فکاهه قرار نمیدن. یعنی شما در طنز هم به هر حال مثل هر اثر هنری دیگری قرار نیست که مثلا به هویت انسانها رو زیر سوال ببرید، شخصیت افراد رو نمیدونم آنچه که برایشون با عزیز هست رو نابود بکنید. خب این میدونید این چیزا با هم فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم هم از نظر مضمونی و هم از نظر زمانی این شوخی به دوره قبل از مخاطبان امروزین این جامعه و این طنز.
آقای بزی، حالا اگر بخوایم بگیم که ضرورتی واقعا داره در چنین شرایطی،
سوال شما اگر... بخوام برگردم، بله ببینید این هم مسئله ضرورت در واقع، ببینید اینها آوار میشه. شاید شما مثلا ببینید ورزش قاعدتا باید دورترین پدیده باشه با به سیاست، پوشش باید دورترین پدیده باشه و ارتباطش با سیاست، هنر همینطور. اما در یک جامعه توتالیتر که در اون قدرت سیاسی خودش رو آوار میکنه بر هر چیزی، میبینید که همه اینها مصادیق عمل سیاسی میشن. شما همین اقداماتی که ورزشکاران ما انجام دادن در چند ماه گذشته رو ببینید، در زمینه مسئله پوشش، نوع گفتار، نمیدونم اثر هنری که همواره مورد سانسور واقع شده. چرا؟ در واقع علتش این است که قدرت سیاسی تمامیت خواه خودش رو به تمامی شؤون زندگی، چه در عرصه عمومی و چه در عرصه خصوصی تحمیل میکنه. از نحوه حضور شما در مجلس، در پای انتخابات، در خیابان، تا نحوه حضور شما در اتاق خواب رو این قدرت براش دستورالعمل داره و باید و نباید میگذاره. بنابراین واکنش نشون دادن به این اتفاقاتی که میفته اساسا امری ناگزیر هست. در خیلی از جاها حتی سکوت کردن و نپرداختن به اون برخی از مسائل خودش واکنش قلمداد میشه. یعنی در واقع اون جمله معروف که سکوت سرشار از ناگفته‌ها میشود، خیلی از وقتا با سکوت هست که جامعه نسبت به یک پدیده واکنش نشون میده. خیلی وقتا هست.
ولی در مورد هنرمندها چطور؟ شما اعتقاد دارید که مثلا آقای طهماسب بهتر بود که سکوت میکرد و اگر سکوت میکرد بعدها یه عده‌ای نمیگفتن چرا ایشون سکوت کرد؟
هرگزی من نگفتم. ولی عرض من این است که ما نمیتوانیم به جای هنرمند تصمیم بگیریم که به موضوعی واکنش نشون بدیم یا ندیم. اما به عنوان مخاطب می توانیم نسبت به این که یک هنرمند یا یک فردی واکنشی که نشون داده مطابق سلیقه ما هست، با اصول و معیارهای ما همخوان هست یا نیست، نسبت به اون که میتونیم واکنش نشون بدیم. ضمن اینکه من عرض کردم واکنش نشون دادن به این امور اصولا امری اجتناب ناپذیر و همه افراد خواه ناخواه به این مسائل میپردازن. نوع واکنش هاست که به نظر من مسئله رو ایجاد میکنه.
بله آقای سعیدی، نکات متفاوتی رو آقای برزگر مطرح کردن، آقای عبدالله زاده همینطور، و میخوام هم یک نگاهی به مسائلی که این دو بزرگوار مطرح کردن بپردازیم. و همین که چند نکته وجود داره، یکی مسئله طنز سیاه که خیلی ها دارن اشاره میکنن در مورد کار آقای طهماسب و به عنوان یک دفاعیه برای ایشون در نظر میگیرن این رو، و مسئله دیگه نقطه مقابلش، مخالفان که میگن که آقای طهماسب با این کارش میخواد عادی سازی بکنه اتفاقاتی رو که در شش ماهی آخر سال شاهدش بودیم که به هر حال خشونت‌های دولتی و قربانیان گسترده‌ای رو این خشونت‌ها به جا گذاشت.
راستش من اون طنز سیاه رو خیلی دیدم توی نظرات دوستان و آقای عبدالله زاده هم اشاره کردم، ولی من نمیدونم دقیقاً به چی دارن دوستان میگن طنز سیاه. یعنی این طنز، تصور کنیم که اجازه بدید اصلا این شیش ماه رو فراموش کنیم و فکر کنیم که جامعه ایران همون جامعه قبل از شهریور 1401 یا همچین چیزی، اگر در مهمونی، برنامه مهمونی آقای طهماسب مطرح میشد، یک آیتم اجتماعی بود که حالا داشت مثلا به مقوله همین ماجرای زنگ گرفتن و این تعبیر میپرداخت. حالا مثلا حالا اومده تو این موقعیت زمانی قرار گرفته و حساسیت ها بهش برانگیخته شده. من اینو اصلا طنز سیاه نمیبینم. طنز سیاه تعریف دیگه ای داره، موقعیت دیگه ای داره و هدف دیگه ای داره. این یک طنز اجتماعیه که خاصه حالا میگم در حالت عادی اینجوریه، ولی واکنش ها بهش به خاطر وضعیت حساسی که توش هستیم. یه نکته ای رو بگم، دوستان اشاره کردن، یعنی خیلی گلایه بود از اجتماع که چرا جامعه اینقدر مثلا عصبیه، چرا اینقدر جامعه. ببین در نهایت من اگه بخوام خیلی حرفه‌ای و اصلا به عنوان یک تولید کننده هستم، بی مثل یک کسی که چه میدونم بشقاب میسازه، ماشین میسازه یا هر چیز دیگه میسازه، به ماجرا نگاه کنیم. کار تولید کننده محتوام تولید میکنه دیگه، و مخاطب شما مشتری شماست. خیلی بیزنسی و تجاری بخوام نگاه کنیم، نظر مشتری مهمه. درسته که تو نباید دنبال نظر مشتریت بری، ولی نظرش مهمه. در اون صورتی که شما میتونی موفق باشی، در اون
یعنی
صورتی
بازار
شما میتونی...
داشته باشی.
دقیقاً نبض جامعه اون، یعنی اگر ایرج طهماسب، تیم ایرج طهماسب، حمید جبلی با کلاه قرمزی یک انقلاب به پا کردن در نمایش عروسکی، در
یادی هم از دنیا فنی زاده بکنید.
دقیقاً و مثلا کسای دیگه مثل فاطمه معتمداری، اینا که همه تو این تیم بودن و درخشیدن. و اصلا میگم مثلا ما یادمون نره که جامعه ایران تا همین 4-5 سال پیش وقتی تلویزیون بازی در میآورد سر کلاه قرمزی و نمیذاش پخش بشه، یه سالی یادمه که نوروز نذاشتن پخش بشه و مردم عملا میرفتن به سمت تحریم تلویزیون. این همون مردمان که الان، یعنی یک بخشی از این معترضین که حالا یه بخشیشون حالا غیر منصفانه یا منصفانه دارن میتازن به ایرج، اینا همون آدمان که اون موقع با کلاه قرمزی با تلویزیون به خاطر کلاه قرمزی با تلویزیون قهر میکردن و به خاطر کلاه قرمزی تلویزیوناشون روشن میکردن. بنابراین این جامعه رو نمیشه فقط حالا که عصبی، حالا که ناراحته، حالا که از ایرج تماس گله داره، حالا میگم میتونیم بگیم یه سریش غیر منصفانه است، یه سریش منصفانه است، ولی نمیشه بگیم که آقا همش تقصیر ایناست، اینا طنز نمیفهمن، اینا نمیدونم چرا اون موقع پس میفهمیدن، چرا کار خوب وقتی جلوشون گذاشتیم، وقتی کلا قرمزی و کاراکتر. من یه نکته بگم تا بحث کوچون، حالا ذکر خیلی از کلا قرمزی شد، من معتقدم که پروژه کلا قرمزی به خصوص بخش شخصیت پردازیش باید در دانشگاه تدریس بشه، چون من ندیدم در تاریخ طنز ایران اون درجه و اون کلاسی از شخصیت سازی و کاراکتر پردازی رو که در کل، یعنی میخوام بگم با یه همچین میراثی و با یه همچین واکنشی هست. پس اون جامعه با همه بالا و پاییناش، با همه مشکلاتی که داره، ولی میفهمه طنز خوب که تولید میشه، نمیدونم خاله شادونه و عمو پورنگو میتونه فراموش کنه.
شما میخواد بگید که طنز ایرج طهماسب در این برهه خوب نبود؟
آره، من میخوام بگم که من توصیفم به خصوص در مورد این سکانس و در مورد رویکرد کلی این اپیزودی که از این برنامه ما، شاید دو اپیزود دیگه از این برنامه بیاد و ما رو غافلگیر کنه یه جور دیگه ایرج طهماسب با اون کارهایی که بلده.
شما غافلگیر نشدید؟
نه، غافلگیر نشدم و معتقدم که بعد سلیقگی صورت گرفته در خوشبینانه ترین حالت.
ولی اون
ممکن.
افرادی که آقای طهماسب رو متهم میکنن داخل پرانتز وسط باز و القاب دیگه بهش نسبت میدن،
سعی میکنم اینجا فنی نگاه کنم، نه اون که اصلا یک بحث دیگه است و حالا میگم جامعه خشنه و متاسفانه توش میتونه هر اتفاقی بیفته، ولی نمیشه همون جوری که باید جامعه و حقشه که از هر کسی مثل ایرج طهماسب که تولید کننده است بهش کالا ارائه میکنه، کالای فرهنگی ارائه میکنه، مطالبه گر باشه، ولی حقش هم هست، حق ایرج طهماسب هم هست که فراموش نشه گذشتش، که چیکار کرده برای فرهنگ، برای دنیای کودک، برای کودکایی که حالا بزرگسال شدن با ایرج طهماسب و تیمش بزرگ شدن و همه ماها و اصلا با این خاطره نسلیه، تبدیل به خاطره نسلی شده. همه اینها رو به نظر من در این تصویر باید کنار هم گذاشت.
آیا عبدالرزاده از شما هم بشنویم؟
بله، عرض که قبل از این که من دو نکته رو باید بگم اینجا، یکی این که آقای سعیدی گفتن که این سکانس مورد اشاره کمدی سیاه نیست. ببینید اتفاقا هست و طبق تعریفش هم همینه دیگه، کمدی سیاه یا دارک کمدی، بلک کمدی، موربید کمدی، اسمای مختلفی داره. توی فارسی بهش طنز سیاه و طنز بیمارگونه هم میگن. ویژگیش اینه که موضوعی که این نوع از کمدی بهش میپردازه، موضوعی که در بحث کردن جدی دردناکه، یعنی وقتی جدی راجبش حرف میزنی دردناکه. موضوعاتی مثل مرگ، مثل نجات پرستی، تبعیض، نمیدونم فقر، اینها. و خب اینم دقیقا دست گذاشته روی موضوعی که دردناکه، یعنی جدی بخوایم راجع به شرف بزنیم خیلی دردناکه. و هدفش چیه؟ هدفش اینه که در این حال که تو رو میخندونه، بخشی از اون درد رو هم بهت منتقل کنه که کرده، که همه ما ناراحتیم دیگه. یعنی یه جوری داره اشاره میکنه به همون چیزی که اتفاق افتاده در چند ماه گذشته، منتها با یک زبان دیگه.
ولی خب ما میبینیم که جامعه ترجمهش کرده این درد رو به چیزی شبیه دهنکجی، بی حرمتی. من قبلا هم گفتم الفاظی که الان داره در شبکه های اجتماعی به چرخش در میاد.
خب مشکل همین جاست دیگه، مشکل اینه که اون داره کار خودشو میکنه، طبق قاعده هم پیش میره، ولی فهمش به خاطر حساسیت های بالا، به خاطر اینکه جامعه داغدار از دست رفتگان هست، در واقع اون طنز رو نمیتونه قبول بکنه. ولی اون به هر حال به عنوان یک هنرمند نباید برخلاف اون چیزی که آقای برزگر فرمودن، نباید در واقع همگام با متوسط جامعه پیش بره و درکی که درکی که در واقع در سطح متوسط جامعه وجود داره پیش بره، وگرنه اساسا کار او کار بیهوده است. یعنی همراهی با جماعت توی هر زمینه‌ای در واقع خلاف اون کاری که هنرمند
البته جلوتر هم پیش نرفته آقای عبدالزاده دیگه، چون کاری انجام نداده که بگیم جلوتر از جامعه رفته.
نه دیگه، همین که در واقع همین که بر خلاف خواست جامعه رفته جلو و به این موضوع پرداخته، این میشه در واقع جلو رفتن دیگه. اما یه نکته دیگه هم من بگم، ببینید حتی اگه حرفهای آقای برزگر رو مبنا قرار بدیم، فرض کنید که اون حرفها رو مبنا قرار بدیم، باز هم اون چیزی که شما اشاره کردید بهش که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی که وجود داره ارزیابیش چیه، به نظر من بسیار بسیار سنگینه. شما نگاه کنید توی یکی از رفتن یه ویدئویی رو پیدا کردن از فکر میکنم همون اوایل دهه 60 که آقای ایرج طهماسب توی یک فضایی در واقع داره حرفای انقلابی میزنه، یا همگام با اون شرط اولیه بعد از انقلاب داره حرف میزنه، توی یک در واقع سریال نمایشی هستش دیگه، اونجا داره حرف میزنه. ببینید اونجا مو داره آقای ایرج طهماسب، یعنی ما شو اولین باریه که خیلی ها دارن موی آقای طهماسب رو میبینن، یعنی اینقدر عقب رفته از زمانی و اون ویدئو رو پیدا کرده. خب الان اگه وضعیت به این شکل باشه که ما میتونیم یقه همه رو بگیریم، میتونیم یقه آقای مخملباف رو بگیریم و ببینیم اونم مثلا اشتباه شما دنبال آقای بیضایی میدویده. میدونید این واکنش ها بعده یه جوری در واقع آقای ایرج طهماسب که نرفته توی یک فضایی همگام با دولت و رژیم باشه و بخواد همسویی داشته باشه، مرگ بر آمریکا که نگفته، ندای مهدویت که سر نداده، از نمیدونم ولایت فقیه که حرف نزده که.
اتفاقا ویدیویی هم دیدم در مورد آقای طهماسب که به کلا قرمزی برمیگشت، اتفاقا مرگ بر آمریکا رو که گفتی به نوعی داره داستان دیکتاتوری رو به چالش میکشه، میگه صدام و میگه که دیکتاتورها همه میرن. حالا یه جایی هم همین داستان مرگ بر آمریکا رو هم اونجا گنجونده بود. اما از شما دیگه یه جمع‌بندی بشنویم که با آقای برزگر هم داشته باشیم صحبتشون.
من همین عرضی کردم، در واقع این نوع واکنشی که در شبکه‌های اجتماعی هستش واقعا دردآور و مایه تأسفه. حتی اگر قرار باشه مخالفتی با یک هنرمند صورت بگیره، این در واقع کندوکاو کردن در گذشته و رفتن به سمتی که یا زمانی که همه از این جنس بودن، همه از این کارو کردن، یه نمونهش آقای مخملباف دیگه. ما که نمیتونیم نبش قفص بکنیم و برگردیم به تاریخ و بعد ببینیم که یه موقع یه کاری کرده و از اون موقع تا الان چی نگفته دیگه. یک بار شده که راجع به مسائل سیاسی اظهار نظر بکنه یا یک جور همراهی نشون بده، اگه اینجا داره این کارو میکنه، اینجا یه واقع متفاوته دیگه. از این جهت من فکر میکنم که این نوع برخوردا با آقای طهماسب به نظر من ناشی از، اگر ناشی از در واقع نیت بد نباشه، به نظرم تا این سطحش خیلی خیلی در واقع نشون دهنده حساسیت بالا و عدم درک موقعیت هستش. مرسی از صحبتی که دادید.
خواهش میکنم مهدی عبدالزاده. آقای برزگر با شما داشته باشیم. یک نکته ای رو الان آقای عبدالزاده اشاره کردن بهش و اینکه همین الان این حد از درگیری ها در سطح شبکه‌های اجتماعی این طور به نظر میسه که یک دو قطبی رو ایجاد کرده و به نوعی نیروهایی که شاید اصلا اعتقادی به کار ایرج طهماسب نداشتن، اونها رو به میدون آورده تا به نوعی دفاع کنن از ایرج طهماسب و بگن که چون به گفته اونها افرادی که مخالف هستن و اونها در ادبیات خودشون از اونها به عنوان برانداز نام میبرن، دارن از ایرج طهماسب بد میگن، حالا ما بیایم و طرفداری کنیم از ایرج طهماسب و پشت ایرج طهماسب بیستیم. این وضعیتی که پدید اومده تا چه اندازه واقعا میتونه راهگشا باشه و افرادی که به هر حال به نوعی الان دارن آقای طهماسب متهم میکنن به وسط بازی یا داستانهای اینچنینی، آیا باید بپذیریم که اونها هم حرکتشون میتونه تبعاتی رو با خودش داشته باشه؟
بله حتما. ببینید، من در ابتدای عرایزم هم گفتم که ما هرگز نباید وقتی به خاطر یک برنامه یا یک اثر یا اونم در واقع بخشی از یک اثر کارنامه افراد رو نادیده بگیریم، اونم کسی مثل ایرج طهماسب که توانسته خاطرات جمعی مشترک برای بسیاری از ایرانیان بیافرینه و به هر حال خیلی وقتا سخنش سخن مردم باشه یا باعث شادی مردم شده باشه، از جمله کودکان، اون هم در جامعه مثل جامعه ایران تحت تسلط جمهوری اسلامی. در اینها تردیدی نیست. ما تا اون چیزی که من میفهمیدم از موضوع بحث امروز این بود که در این بخش به خصوص، در این سکانس به خصوص چه اتفاقی افتاده. نه بحث در مورد شخصیت آقای طهماسب بود، نه بحث در مورد کارنامه ایشون بود. من عرض من این هستش، من نگفتم حتی بخش در واقع بخش متوسط جامعه، من اقبال عمومی رو گفتم که آقای طهماسب رو به این جایگاه رسونده و مثلا آقای عبدالله‌زاده مدام به اون ارجاع میده، به همون گذشته‌ای که آقای طهماسب شده. خب اگر این بسیاری کسان بودن که برنامه طنز ساختن، کار عروسکی کردن، ولی هرگز این جایگاه رو پیدا نکردن. چرا؟ چون این اقبال عمومی پیوسته رو نداشتن از سوی مردم، مردمی که از کودکی و نوجوانی مثل همه ماها با این برنامه ها بزرگ شدیم و اونها رو حفظ کردیم. بنابراین این نوع مخاطب رو نمیشه شما یک جا بهش بها بدید، یک جا بهش بها ندید. عرض من این بود که خیلی همه تقصیرات رو متوجه مخاطب نکنیم. من باز هم بر این باور هستم که این شوخی، شوخی نسنجیده‌ای بوده، شاید به اندازه کافی دقت نشده و علتش هم شاید همین باشه که حتی اساسا اون محور طنزی که در نظر گرفته شده، یعنی مسئله گرفتن به جای ازدواج و این نوع نگاه به زن، شاید این تفاوت، میگم در دهه 60 کسی نسبت به اون حساسیت نشون نمیداد، امسال ولی فرق میکنه، مخصوصا اینکه این ماجرا با قتل و جنایت هم در هم آمیخته. همه منتقدان هم با لحن تند برخورد نکردن. من میخوندم واکنش یکی از مادران یکی از این کودکان جانباخته رو که در نهایت ملایمت و در نهایت ادب نوشته بود که پسر من سال قبل بیننده برنامه شما بود و لذت میبرد، امروز اگر این برنامه رو میدید هیچ لذتی نمیبرد، برای اینکه اون انقلاب نگاه در این آدم اتفاق افتاده و نتیجهش هم اون شده که در خیابان حاضر شده. موضوع بحث ما، همون نکته دومی که اشاره شد آقای عبدالله‌زاده گفتم، من هم موافق هستم، ولی موضوع بحث ما نبود. یعنی نحوه واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی نسبت به این قسمت از برنامه آقای طهماسب نشون داده شده. البته این موضوع همواره مورد انتقاد ما بوده، شاید نسبت به دوستان دیگه من تجربه شخصی بیشتری داشته باشم از هدف این نوع واکنش ها و این نوع زبان و این پرخاش روی ها قرار گرفتن و میدونم که، یعنی تجربه شخصی دارم ازش، میدونم که این فضا چگونه فضاییست و البته که این ناپسنده. اونهایی که میان در واقع میخوان در واقع این رو بلافاصله نسبتش بدن به این که در کنار بازجوها هستن، نمیدونم یا وسط بازی میکنن یا دارن مالکشی میکنن، اینها خب برای این که چون این امری ثابت بشه ضرورتا واقعا به نشانه ها و دلایل به مراتب بیشتر از این نیاز هست. ما اینها رو از طرف آقای طهماسب خوشبختانه ندیده ایم که در واقع من هم موافق اون ادبیات و اون لحنها نیستم. منتها واقعیت امر این هستش که در یک فضای کاملا دو قطبی شده، اون هم در که اینقدر تازه است، داغ این یعنی نوعید این کشته شدگان بوده، شوخی با اون طبیعتا قدرت تحمل جامعه برای چنین شوخی اساسا جایی برای این شوخی وجود نداره. این زمان نسنجی است، این شوخی نسنجیده، و اون در واقع مبنای طنزی هم که وجود داره اون هم امروز از طرف جامعه ایران پذیرفته نیست. یعنی زنان، نه تنها زنان بلکه مردانی هم که شعار زن زندگی آزادی میدن، به مسئله ازدواج یک زن و مرد به عنوان گرفتن زن از سوی مرد دیگه نگاه نمی کنن. من مدت ها بود که این اصطلاح رو نشنیده بودم حقیقتا که کسی بگه مثلا کسی رو گرفته. میدونی مثلا میگن ازدواج کردن دیگه، و این مبنا به نظر من این همون در واقع چیزیست که من عرض کردم، در واقع اون تاچش رو با جامعه
پدرده
به خصوص از دست داده، یا این طنز طنزیست که دورش سفری شده.
ممنون از شما جمشید برزگر. و اما جلال سعیدی همکارم در استودیو حضور داره، جلال سعیدی طنز پردازه و حتما برنامه های فرشید منافی رو اگر دنبال کرده باشید آقای سعیدی حضور مسلمش رو میشه اونجا حس کرد. آقای سعیدی یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی داشته باشیم از بحثی که صورت گرفت با مخاطبم.
ببین محمد، مسئله اینه که هر کدوم از ما داریم یک بخشی از بحث رو میگیم که هیچ کدومش غلط نیست، ولی همه ماجرا نیست، و اصولا هم حقیقت هم همینجا میزنه بیرون دیگه. یعنی وقتی که جنبه‌های مختلف بحث مطرح بشه، هر کسی دیدگاه خودش مطرح کنه، همون اتفاقیه که حالا متاسفانه یک بخشش با حالا ادبیات تند و غیر قابل قبول، و یک بخشش هم با حالا حرفای دلسوزانه و گلایه ها و اینا داره در تو شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. اصولاً من فکر میکنم، یا بر نمیدونم، یه امیدی دارم، به قول این آخوندار رجاء واثق دارم، که این پیام در کل در اثر این واکنش ها به آدمی مثل ایرج طهماس منتقل میشه که آقا باید آپدیت کنی لول طنزت رو. ایرج طهماس بی احترامت واجبه، میراث بزرگی پشت سرته، ولی اگه میخوای برای جامعه فعلی ایران، جامعه بعد از جنبش اخیر طنز بسازی، باید یک بازنگری حداقل کوتاهی بکنی توی پروسه ساختن طنز. و من یک نکته ای رو که آره اشاره کردم اینجا بهش، میخوام یه ذره بیشتر روش تاکید کنم تو این جنبندی، و اون اهمیت وجود مشاور آگاه رسانه‌ای و رصد کردن فضای مجازی توسط اون، یا رصد کردن جامعه توسط اون مشاورین در کنار آدم‌هایی مثل ایرج طهماس، تا نبض جامعه رو به این آدم نشون بدن. چون به هر حال تو وقتی درگیر تولید یه کار، یه مجموعه عظیمی مثل این هستی، شاید یعنی حتما نمیبینی یه بخشایی رو، نمیتونی ببینی یک بخشایی رو. درست تیم نویسندگان 5-6 نفر اونجاست، درست یک
البته در نهایت نویسنده و کارگردان خود آقای طهماس بدید،
نویسنده نه تیم نزد. نویسندگان حالا به هر حال تصمیم گیرنده ایشونه، ولی من یعنی عملا دارم با آقای طهماس میگم که حتما نیاز داره در مشاورین خودش، در کسایی که ازشون مشورت میگیره برای اینکه چی بسازه و چی نسازه، یک تجدید نظری بکنه برای اینکه یک همچین اتفاقاتی نیفته، و برای اینکه جامعه کماکان همون ایرج طهماس به دوست داشتنی و اون کارهایی که ازش دوست داشته رو همونجوری انتظار داشته باشه و تولید بشه. چرا که نه، الان ایرج طهماس یه سرمایه‌ای که جامعه مدنی ایران میتونه به بهترین شکل ازش استفاده کنه برای بیان حرفای خودش، برای مرور مطالبات خودش، و چرا
و میشه این سرمایه رو هم به نوع دیگه از دست داد.
با یک میشه از دست داد، و میشه اصلا با یک بازنگری خیلی نه چند اصلا هزینه ای نخواهد داشت. به قول یکی از دوستان نوشته بود آقا اینجوری هم نیست که دیگه، مثلا شما اگر اینجا یه ذره تندتر میگفتی میومدن میگرفتنت، که این بحث اینجوری نیست. و من امیدوارم که این بازنگری نه چندان حالا خیلی اساسی هم اتفاق بیفته و یک کمی خوش سلیقه تر به این مقوله نزدیک بشه. آقای طهماس،
سپاسگزارم از یکایک شنوندگانی که با ما همراه بودن در این میزگردی که اختصاص داشت به برنامه مهمونی از ایرج طهماس، که این روزها بسیار خبرساز شد و بحث برانگیز شد پس از اینکه میشه گفت یکی از صحنه های اون مسائل رو مطرح میکرد که مخاطبانش این مسائل رو مرتبط کردند یا ارتباط دادند به آنچه که در جریان اعتراض ها شاهدش بودیم. یک بار دیگه جا داره تشکر کنم از جلال سعیدی طنز پرداز و همکارمون در رادیو فردا که در استودیو در کنار من حضور داشت، همچنین مهدی عبدالله زاده خبرنگار و نویسنده سینمایی در سوئیس، جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن که ما رو همراهی می‌کردن. براتون روزهای نوروزی آرزو می‌کنم از طرف خودم و تیمی که این برنامه رو برای شما ارائه کرد.